صفحه 195. بنابراین تا وقتی از خود بیزاری انگیزه کارهای ما باشد، هرگز به تلاشی که ما را از این انگیزه محروم کند ادامه نخواهیم داد، حتی اگر برای ما مفید باشد. دلیلش همین است که باور نداریم که حق داریم در درجه اول با خودمان خوب رفتار کنیم. به زعم ما، دوست داشتن خود و تلاش‌های ملازم با آن خودخواهی یا خودشیفتگی است. اما خودخواهی واقعی این است که خود را برای دیگران فدا کنیم و در خفا انتظار داشته باشیم ما را تایید و تلاش‌هایمان را جبران کنند تا بتوانیم به راه خود ادامه دهیم. اما خودشیفتگی تمرکز و توجه به خود نیست. خودشیفتگی این است که شما نیاز داشته باشید که همه چیز حول محور شما بچرخد و همه به شما توجه و تمرکز کنند. برعکس، عشق به خود واقعی، یعنی من خودم را به خاطر منافع تو دوست دارم، همواره و حقیقتاً نفع دیگران را مد نظر قرار می دهد. شخصی که خود را دوست دارد نیازی ندارد دیگران او را تایید کنند یا حتی خوبی‌هایش را جبران کنند تا به کار خود ادامه دهد. او از خود مراقبت می کند تا دیگران، به ویژه فرزندانش، مجبور نباشند این کار را برای او انجام دهند. البته که دوست داشتن واقعی این است، هم در مورد خودتان و هم در مورد دیگران. ابتدا ماسک اکسیژن خود را بگذارید. به نظر شما دوست داشتن خود چگونه است؟ خب، این موضوع به این بستگی دارد که آیا شما از روش‌های سالم برای دوست داشتن خود استفاده می کنید یا از روش‌های ناسالم؟ چگونه روش‌های سالم را از روش‌های ناسالم تشخیص می‌دهید؟ برای این کار یک سوال ساده از خود بپرسید. آیا این فعالیت هم به نفع من است و هم به نفع کسانی که دوستشان دارم؟ برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه دهید نگاهی به تفاوت گریختن و عقب نشینی بیاندازیم. در بافت ارتباطی، گریختن عملی کاملاً خودخواهانه، بدون طراحی قبلی و اغلب غیر عمدی است که همیشه با عجله انجام می‌شود. وقتی سعی می‌کنید از موقعیتی فرار کنید، تنها چیزی که می‌دانید آن چیزی است که از آن می‌گریزید و حقیقتاً برایتان مهم نیست به سوی چه چیزی یا چرا می‌گریزید. گریختن اساساً برای نجات خود از خطر یا آسیب انجام می‌شود و قصد بازگشتی در آن وجود ندارد. اما وقتی عمیق به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که فرار صرفاً صورت دیگری از فریاد کشیدن است که از نگرانی ناشی می‌شود. و دقیقاً بذر همان روابطی را می‌پاشد که می‌خواهیم از آن بگریزیم. اما عقب‌نشینی کاملاً متفاوت است. عقب‌نشینی وقفه و تنفسی حساب شده برای تجدید قوا و بازگشت است. در عقب‌نشینی شما می‌دانید کجا و چرا می‌روید. شما به نفع دیگران و خود عقب‌گرد می‌کنید. عقب‌گرد روشی است تا بر خود تمرکز کنید و تا آنجا که می‌توانید برای بهتر شدن خود بکوشید. اگر گمان می‌کنید این کار خودخواهانه است، به این نکته توجه کنید. تمام رهبران مذهبی بزرگ تاریخ قبل از یا در حین خدمتگزاری به دیگران زمان قابل توجهی را به عقب نشینی اختصاص دادند. برای مثال حضرت ابراهیم، موسی، بودا، مسیح، محمد، گاندی و مادر ترزا را در نظر بگیرید. مطمئنم که هیچ یک از این افراد خودخواه خوانده نشدند. ارتباط گریختن و عقب نشینی از این قرار است. هرچه عقبگردهای عمدی و حساب شده ای که برای خود انجام می دهیم کمتر شود، بیشتر خود را در جستجوی راه های فرار می آبیم. اگر هوشیارانه برای عقب نشینی های خود در قالب فعالیت های سالم برنامه ریزی نکنیم، بی تردید جایی مجبور به فرار خواهیم شد. فرار می تواند به شکل عادت نادرست بارزی چون سیگار کشیدن، پرخوری یا میگساری باشد. گاه نیز به صورت مشغولیت به هرزنگاری، داستانهای عشقی و ادبیات تخیلی جلوه می کند. یک راه برای کاستن احتمال میل به فرار در نظر گرفتن عقب نشینی های سنجیده است. ورزش، مطالعه، پرداختن به رشد شخصی یا هنرهای دستی و برقراری روابط عمیق با دوستان بیرون از خانواده و فامیل نمونه ای از این راه ها هستند. سعی کنید در امور معنوی به مراتب بالاتری برسید تا از این رهگذر برای تأیید و پذیرشی که به عنوان یک انسان نیاز دارید به قدرت متعالی تری تکیه کنید. به کاری مشغول شوید که همیشه در دل آرزویش را داشته اید اما هرگز آشکارا آن را دنبال نکرده اید. ممکن است با خود بگویید کی وقت این کارها را دارد؟ البته که شما وقت ندارید. این خود شاهد دیگری از مشکل شماست. شما باید با استفاده از ماسک اکسیژن برای خودتان این فرصت را فراهم کنید. البته این طرز تفکر که انکار خود یا حتی از خود بیزاری بسیار بهتر از دوست داشتن خود است، با تار و پود فرهنگ ما آمیخته شده و از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کرده است. بحث در خصوص مشکل فرهنگی و از خود بیزاری در خور کتاب دیگری است. اما برای هدف فعلی ما از شما می‌خواهم که از جنبه‌ای کاملا عملی به این موضوع و ارتباط آن با پذیرش تمام مسئولیتی که نسبت به فرزندانتان دارید بیاندیشید. میکی منتل، یکی از بازیکنان بزرگ بیسبال، در مصاحبه اعتراف‌آمیزی که نزدیک مرگش داشت، به درک و شناخت حساسی اشاره می‌کند. او با توجه به جسم در هم شکسته و روابط از هم گسیخته‌اش، به ویژه به عنوان یک پدر، آهی می‌کشد و می‌گوید: اگر می‌دانستم قرار است اینقدر زنده بمانم، بهتر از خودم مراقبت می‌کردم. هر اندازه امروز بهتر زندگی کنیم، فردا نیز زندگی را بهتر ادامه خواهیم داد. و شیوه زندگی امروز و فردای ما به میزان قابل توجهی بر روابط ما با فرزندانمان تأثیر می‌گذارد. من می‌خواهم شما به این موضوع فکر کنید. آنچه باید دوام پیدا کند و بماند در اولویت قرار دارد. سلامت شما. یک جسم رنجور رسیدگی و مراقبت از فرزندان را بسیار دشوار می‌سازد. جسم شما یک امر اضافی یا کناری نیست، بلکه اولین مسئولیت شما در زندگی است. احساس خود ارزشمندی شما. به مخاطر انداختن اقتدار خود با تهدیدهای تو خالی، تسلیم گریه و زاری فرزندان شدن و نجات دادن فرزندان از پیامد رفتارهایشان به ایجاد روابط بلند مدت کمکی نمی کند. به این ترتیب فقط ارزش خود را در نظر خود و فرزندانتان پایین می آورید. رسالت شما به عنوان یک پدر یا مادر این است که یاد بگیرید خونسردی خود را حفظ کنید و بر مبنای اصول و ضوابط خود عمل نمایید. از این رو مراقب خود باشید و با آنچه در توان دارید در ایجاد حس خود ارزشمندی خود بکوشید. بی تردید زمانی که فرزندانتان بزرگ شوند از شما تشکر خواهند کرد. زندگی زناشویی شما. این موضوع بسیار مهم نیز در خور کتابی بزرگ است، اما فعلا همینقدر بگویم که اگر شما زندگی زناشویی خود را فدای فرزندانتان کنید، بی تردید هر دو را از دست خواهید داد. مراقبت از خود به خاطر فرزندانتان مسئولیتی است که تا پایان عمر بر عهده شماست. امیدوارم مطالعه فصل حاضر این انگیزه را در شما ایجاد کرده باشد که خود را در اولویت قرار دهید. شما نیز برای دنیایی که با کودکانتان آغاز می شود اهمیت دارید و ضرورت دارد که این موضوع را جدی بگیرید. از این رو به مراقبت از خود بپردازید که همه شما را در بهترین وضعیتتان نیاز دارند. سوال‌هایی برای تأمل بیشتر. 1. اولین واکنش فی‌البداهه شما به این موضوع چیست؟ به خاطر دیگران از خود مراقبت کنید. 2. شما از چه جهاتی به خاطر فرزندانتان از سلامت جسمی، عاطفی، روحی و معنوی خود غفلت کرده اید؟ 3. سخت‌ترین مسئله‌ای که در مراقبت از خود با آن روبرو می شوید چیست؟ با چه مسئله‌ای باید بیشتر دست و پنجه نرم کنید؟ 4. اگر بخواهید به خاطر دیگران در بهترین وضعیت قرار داشته باشید، برای مراقبت از خود، انجام چه اموری باید در شما به صورت عادت درآید؟ 5. برای آن که از همین امروز به خود توجه کنید، خود را به چه کاری می توانید ملزم سازید؟ صفحه 201، فصل 12، روابط انقلابی. نمی دانی چه خبر است؟ آنها دارند درباره یک انقلاب حرف میزنند، انگار زمزمه میکنند. ترسی چپمن، گفتگو درباره یک انقلاب. برای من پرداختن به روابط انقلابی دشوارترین فصل این کتاب بود. واژه انقلابی آنقدر در زمینه‌های گوناگون استعمال شده است که اساساً معنای اولیه خود را از دست داده است. این اصطلاح در بافت‌های مختلف کاربردهای متفاوتی دارد. هم در مورد آزادی خواهان مارکسیست در کشورهای جهان سوم استفاده می شود و هم در مورد آخرین پیشرفت‌هایی که در ترکیب مواد شوینده ظروف صورت گرفته است. از این رو واژه انقلابی تقریباً می‌تواند هر چیزی را توصیف کند. اما مضمون مشترک تمام این کاربردها ایجاد تغییری عمیق، مؤثر و پایدار است. تغییری که زندگی ما را دگرگون می‌سازد. انقلاب یعنی گردش، تحول و شروعی تازه. انقلاب از تحقق موضوع جدیدی خبر می‌دهد که فقط در رویا به آن فکر کرده ایم. به نظرم علت آن که این کتاب را می‌خوانید همین است. شما می‌خواهید حول روابط خود با فرزندانتان بچرخید و در خانواده خود تغییرات جدید و ماندگار ایجاد کنید. در اینجا مایلم اصولی را مطرح کنم که به اعتقادم تمام والدین برای ایجاد انقلاب در خانواده خود به آن نیاز دارند. چنین انقلابی شب و روز شما، الگوهای ارتباطی، آینده فرزندانتان و آینده نسل‌های بعد را نیز تغییر خواهد داد. من غالب اوقات به جای واژه انقلابی از واژه تکاملی استفاده می‌کنم تا ظرفیت تربیت بدون فریاد را توصیف کنم. زیرا این واژه حاکی از یک تغییر، یک جریان و امری جدید و متفاوت است که مرحله به مرحله به مثابه یک توان و ظرفیت ظاهر می‌شود. اما نکته‌ای که به آن پی بردم این است که این باره معنایی واژه تکاملی با فرایندهای طبیعی خارج از وجود ما ربط دارد. وقتی به کلمه تکامل فکر می‌کنیم، ممکن است نظریه انفجار بزرگ و آغاز خلقت جهان به ذهنمان خطور کند، واقعی که بدون قصد و نیت شخصی ما رخ داد. اما این دقیقاً آن چیزی نیست که می‌خواهیم درباره آن صحبت کنیم. صحبت ما درباره خلق دوباره روابط تکاملی و انقلابی است. درباره تصمیم آگاهانه برای کنترل واکنش‌های عاطفی و به عهده گرفتن مسئولیت رشدمان به عنوان یک والد است و اینها جریان‌هایی نیستند که خارج از توان و کنترل ما باشند. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم تا روابط ما خود به خود اصلاح شود. همه ما این راه را آزموده‌ایم و همه ما می‌دانیم که در این صورت باید منتظر باشیم که دیگران تغییری در خود ایجاد کنند و البته این روش جواب نمی‌دهد. در واقع به انتظار دیگران نشستن نقش چشمگیری در خلق روابطی دارد که همه ما از آن بیزاریم. سخن ما درباره خلق روابط انقلابی است. درباره تصمیم آگاهانه برای کنترل واکنش‌های احساسی خودمان. تربیت فرزند تمام امکانات خلق تغییرات تکاملی را در درون فرد و روابطش با خود دارد. به عبارت دیگر جریانی بزرگتر از ما در کار است که ما و روابطمان را دگرگون می سازد. اما این جریان فقط زمانی فعال می شود که ما شجاعت به خرج دهیم و آگاهانه کنترل خود را در دست بگیریم و دیگران را رها کنیم. این واقعه بر حسب اتفاق پیش نمی آید، بلکه به تصمیم آگاهانه من و شما برای کنترل واکنش های احساسی، فرو نشاندن نگرانی و پاسخ دادن بر اساس اصول و ضوابط معقول و منطقی بستگی دارد. مقاومت در مقابل انقلاب. نکته‌ای که باید به یاد داشته باشیم این است که تمام انقلاب‌ها همواره با نوعی مقاومت روبرو شدند و انقلاب شما از این قاعده مستثنا نیست. حتی اگر بخواهید وضعیت خانواده خود را بهتر کنید. حتی ظالم‌ترین حکومت‌ها هواداران و شهروندان وفاداری دارند که حاضرند جانشان را فدای چیزی کنند که به نفعشان نیست. چرا؟ یک علت ساده. احساس آشنایی. وقتی ارتباطی برقرار می‌کنیم، در هر سطحی وارد الگویی می‌شویم که شخص دیگری نیز در آن وجود دارد. هر سال همسرم سال تحصیلی را با آموزش نمایشنامه‌ای از هنریک ایبسن، نویسنده برجسته نروژی آغاز می‌کند. نمایشنامه خانه عروسک ارتباط زناشویی بین دو شخصیت اصلی به نام نورا و توروالد هلمر را بررسی می‌کند. نورا زنی اعصاب خرد کن، کودک صفت و سوء استفاده چی است که رفتاری به غایت خام و ناپخته دارد. توروالد همسری زورگو و خشن است و با زنش مانند یک شی رفتار می کند. نورا پول و کلوچه ها را از همسرش مخفی می کند. توروالد نورا را با اسامی حیوانات صدا می زند و اغلب با عبارات توهین‌آمیز او را تحقیر می کند. وقتی دانش آموزان درباره شخصیت این قهرمان ها بحث می کنند، سریع از آنها به علت داشتن ارتباطی نادرست انتقاد می کنند. صحبت آنها معمولاً چیزی شبیه به عبارات زیر است. رفتار نورا آزاردهنده است. نمی توانم او را که مثل دخترهای 14 ساله در خانه دور خودش می چرخد تحمل کنم. تا تعجبی ندارد که توروالد مثل یک بچه با او رفتار می کند. او واقعا یک بچه است. اصلا هم اینطور نیست. به خاطر رفتارهای توروالد است که او اینطور رفتار می کند. او هرگز درباره هیچ مسئله مهمی با او صحبت نمی کند و همیشه او را سنجاب کوچولو و مانند آن صدا می کند. من او را برای رفتار خودخواهانه‌اش سرزنش نمی کنم. توروالد واقعا به او اهمیت نمی دهد. وقتی توروالد با نورا مانند یک بچه رفتار می کند، طبیعی است که او حرکاتی کودکانه نشان دهد. نورا مانند کودکان رفتار می کند و طبعا توروالد نیز مانند یک کودک با او برخورد می کند. البته تلاش برای درک این موضوع که چه کسی ابتدا این الگو را شروع کرده است، مانند درک قضیه مرغ و تخم مرغ بیفایده است. علاوه بر آن اهمیتی هم ندارد. مهم این حقیقت است که این الگو جا افتاده و نیرومند است. آیا نیرومند بودن الگو به این دلیل است که به نفع هر دوی آنهاست؟ نه، قدرت این الگو در پذیرفته بودنش برای آن دو است. ما با امور آشنا احساس راحتی بیشتری می کنیم تا امور ناآشنا، حتی در سختی ها. الگوها بسیار نیرومندند، زیرا ثبات و امنیت ایجاد می کنند، حتی اگر آن ثبات با نوعی مشقت همراه باشد. بنابراین تعجبی ندارد اگر یکی از دو طرف بخواهد از رقص دو نفر خارج شود و الگو را تغییر دهد، با مقاومت شدید روبرو شود. ما با امور آشنا حتی در سختی ها احساس راحتی بیشتری می کنیم تا امور ناآشنا. وقتی شما انقلاب بدون فریاد خود را در خانه شروع می کنید، فرزندانتان و حتی شاید همسر شما تمام موانع را برای بازگشت به حالت قبلی از سر راه شما بر می دارند تا شما را به روش های گذشته بازگردانند. البته آنها این کار را به عمد یا آگاهانه انجام نمی دهند و هرچند ممکن است بدخواهانه به نظر برسد، ولی باور کنید که اینطور نیست. این صرفاً تلاشی است که برای بقای خود در خانه انجام می دهند. آنها می خواهند همه چیز به وضعیت عادی برگردد، حتی اگر این عادی بودن مورد نفرت باشد. اما شما در راه رشد قدم گذاشته اید و به موازات رشد خود می توانید در مقابل تلاش هایی که می خواهند شما را پایین بکشند ایستادگی کنید. یکی از مراجعین من تعریف می کرد که بعد از یک دوره طولانی تمرین روش تربیتی بدون فریاد، بالاخره کاسه صبر دختر 13 سالش لبریز می شود و فریاد می زند: از این که این همه آروم و خونسرد می مونی متنفرم. اما این را بدانید که وقتی با این نوع واکنش روبرو می شوید، معنیش این است که در حال ساختن احترامی متقابل در خانه خود هستید که روابط انقلابی را حفظ می کند. تنها کاری که شما باید بکنید این است که از مسیر خارج نشوید. 1. روی خود تمرکز کنید. 2. خونسردی خود را حفظ کنید و 3. در راه رشد خود بکوشید. در این صورت نه تنها از توانایی خود برای ایجاد تغییرات مورد نظرتان، بلکه از توانایی مقابله با مقاومت‌هایی که علیه شما می‌شود نیز در شگفت خواهید شد. وانگهی آنچه بعد از آن در خانواده‌تان رو خواهد داد، بیشتر شما را شگفت زده می‌سازد. به کار بستن سه اصل فوق. حال که به انتهای کتاب نزدیک شده ایم، می‌خواهم داستان دیگری از موفقیت را برایتان بازگو کنم تا در آغاز سفر انقلابی خود همچنان انگیزه بالای خود را حفظ کنید. این داستان درباره مرحله تنش‌زایی است که همه والدین و کودکان نوپایشان با آن روبرو می‌شوند. اما با چند تغییر کوچک آن را در قالب داستان نوجوانانی درآورده‌ایم که هر حرکت متقابل ما با آنها می‌تواند تنش‌زا و توانفرسا باشد. یکی از مراجعینم به نام استیو برخوردی را با فرزند 3 ساله‌اش نقل می‌کرد که در آن احتمال پیاده شدن تربیت بدون فریاد به خوبی به تصویر درآمده است. همانطور که داستان را می‌خوانید، به موقعیت‌هایی که برای رشد استیو وجود دارد و برای ما نیز پیش می‌آید، زمان خواب کودک 3 ساله، توجه کنید. بعد از آن به انقلابی که استیو از درون با حفظ خونسردی و پیوند اتصال ایجاد می‌کند، نگاه دقیق‌تری می‌اندازید. بعد از آنکه خانواده استیو به علت بازگشت به کار همسرش جابجایی بزرگی انجام داد، زندگی آنها دستخوش تغییرات زیادی شد. از آنجا که افراد خانواده مجبور بودند خود را با برنامه‌ها، نقش‌ها و وظایف جدید تطبیق دهند، ظاهراً تنش زیادی را تجربه می‌کردند. یک بار شب یک شنبه، همسر استیو مجبور شد به اداره برود. بنابراین وظیفه استیو بود که دختر 3 سالش سارا را بخواباند. با آن همه تغییری که طی هفته گذشته رخ داده بود، رعایت ساعت خواب کار آسانی نبود. وقتی قبل از خواب نوبت جمع‌آوری وسایل رسید، سارا برای تعلل به ترفندهای ماهرانه‌اش متوسل شد. وانمود کرد خیلی خسته است. با صدای بچگانه‌اش شروع به شیرین زبانی کرد و از این قبیل کارها. اما استیو با قاطعیتی باور نکردنی نه صحنه را خالی کرد و نه واکنش احساسی نشان داد. وقتی سارا کم کم صحبت‌های بی‌ادبانه را شروع کرد، استیو با آرامش از او پرسید: به نظر خودت اگه یه بار دیگه اینطوری حرف بزنی چه اتفاقی میفته؟ بعد هر دو با هم وقفه را به عنوان تنبیه قبول کردند. استیو به روشنی برای سارا توضیح داد که اگر قبل از خواب وسایلش را جمع‌آوری نکند، تنبیه وقفه را اجرا خواهند کرد. سارا تصمیم گرفت به ترفندهای سابقش متوسل شود. استیو هم آرام او را در اتاقش روی صندلی نشاند تا پیامد رفتارش را ببیند. اما باز این ماجرا تکرار شد و باز استیو قانون را به اجرا گذاشت. سارا شروع به گریه کردن، لگد زدن و فریاد کشیدن کرد. استیو به سارا گفت اگر او بخواهد می تواند کنارش بنشیند، اما سارا قبول نکرد. سارا در مقابل مرتب کردن اتاقش سخت جبهه گرفته بود و از موضع خودش کوتاه نمی آمد. بنابراین استیو تنبیهات بعدی را برایش توضیح داد. سارای باهوش می دانست که این بار فیلم های کارتونی مورد علاقهش یکی دو روز توقیف خواهند شد. بنابراین به سرعت به طرف آنها دوید و مانند دروازه‌بان جلوی آنها ایستاد تا مانع حرکت استیو شود. استیو با دیدن این صحنه خشم و در عین حال خنده خود را کنترل کرد و با آرامش برای سارا توضیح داد که اگر واقعا می خواهد فیلم های ویدئویش را داشته باشد باید وسایلش را جمع کند. سارا مثل سابق عمل کرد و استیو نیز هر بار خود را به دروازه نزدیک می کرد و یکی از فیلم ها را بر می داشت. سارا که حسابی عصبی شده بود به طرف استیو حمله ور شد تا کاست فیلم را بقاپد. بعد به طرف کاناپه دوید و شروع به جیغ کشیدن کرد. ظاهرا از این کار خسته شده بود اما هنوز مقاومت می کرد. استیو دوباره شرایط را کاملا برایش توضیح داد و این بار سارا رفتار متفاوتی نشان داد. او گفت که مادرش را می خواهد. به این ترتیب استیو با مشکل ترین وضعیت ممکن روبرو شد. او می توانست به عنوان یک والد حرف سارا را محکومیت روش خودش تلقی کند. او می توانست روش دیگری انتخاب کند و سارا را با زور وادار به اطاعت کند. اما در عوض از این موقعیت به عنوان پنجره‌ای برای نزدیکتر شدن به دخترش استفاده کرد. این وضعیت یک آزمون واقعی بود که او را به چالش می طلبید. اما برای تلاش او پاداش بزرگی را نبید می داد. استیو روی کاناپه کنار سارا نشست. او را در آغوش گرفت و فضای عاطفی برای هر دو ایجاد کرد. سارا با صدای بلند شروع به گریه کرد و گفت که قرار نبود مادرش شب سر کار برود، چون شب خیلی تاریک است. او می‌خواست مادرش به خانه برگردد. استیو در همدلی با دخترش گفت اشکالی نداره مامان روزا بره سر کار، اما وقتی هوا تاریک میشه اون باید خونه باشه. در واقع تأثیر منفی تغییرات اخیر متوجه دختر 3 ساله خانواده شده بود. استیو همسو با این جریان ادامه داد درسته، منم دلم برای مامان تنگ میشه، اما اون امشب با یه وضعیت استثنایی روبرو شد که بعضی وقتا پیش میاد، اما منم دلم برای اون تنگ میشه. بعد هر دو برای چند لحظه همدیگر را در آغوش گرفتند. سارا کم کم آرام گرفت و اشکایش را پاک کرد. استیو پیشنهاد کرد قبل از خواب یک چیزی بخورند و درباره مامان صحبت کنند و از دخترش پرسید بیشتر از هر چیز دلش برای کدام کار مادرش تنگ شده است. سارا توضیح داد که وقتی مادرش خانه بود هنگام خواب کنار او دراز میکشید. استیو دوباره توضیح داد که این موارد وضعیت‌های خاصی هستند که گاه پیش می‌آیند، اما در هر صورت او هم دلش برای مامان تنگ می‌شود. و بعد با خودش فکر کرد چه شب‌ها که همسرش نیز مجبور شده است همین حرف‌ها را برای غیبت او بزند. آنها خوراکی خود را خوردند. بعد از چند لحظه صدای زنگ ساعت بلند شد و زمان خواب و مرتب کردن خانه را به آنها گوش زد کرد. با شنیده شدن زنگ ساعت این سارا بود که وقت جمع‌آوری وسایل را اعلام کرد. احتمالاً تلاش استیو داشت نتیجه می‌داد. سارا مشغول جمع‌آوری کتاب‌ها و اسباب بازی‌هایش شد و استیو در حالی که مسواک و خمیردندان سارا را آماده می‌کرد، او را مورد تشویق و تمجید قرار می‌داد. او حتی کمی هم به سارا کمک کرد. بعد سارا سعی کرد خودش از دستشویی استفاده کند و باز استیو را تشویق کرد. وقتی سارا به رخت خواب رفت، از استیو خواست که برایش یک قصه بگوید. او هم یکی از داستان‌های معروف قدیمی را برایش سرهم کرد. وقتی چشم‌های سارا خواب‌آلود شد، استیو بلند شد تا اتاق او را ترک کند که سارا با خواهشی او را به عقب برگردان. بابا، میشه پیش من بخوابی؟ استیو با خوشحالی خواهش او را قبول کرد. از آنجا که گویی سارا هنوز هم راضی نشده است، نگاهی به صورت استیو انداخت و گفت: اما من هنوز دلم مامانو میخواد. برای یک لحظه استیو احساس کرد روش بدون فریاد او مؤثر نبوده است. با این حال استیو از واکنش احساسی خودداری کرد و سعی کرد خود را با این حرکت همسو کند. میدونم عزیزم، منم دلم تنگ میشه. بعد سارا با خواهشی به گفتگوی آنها خاتمه داد که همه ما آرزویش را داریم. بابا، میشه نزدیکتر بیایی؟ او به سارا نزدیکتر شد و موهایش را نوازش کرد و چیزی نگذشت که او به خواب رفت. وقتی استیو اتاق را ترک کرد، میدانست که تلاش او نتیجه داده است. او در این مبارزه فقط موفق نشده بود موقعیت خود را حفظ کند، بلکه واقعاً به موقعیت برتری نائل شده بود. او از این فرصت پرتنش برای رشد خود استفاده کرده بود و با دریافت دعوتی که هر پدر یا مادری آرزوی آن را دارد، از این مبارزه موفق بیرون آمده بود. بابا، میشه نزدیکتر بیای؟ انقلابی که همه ما آرزویش را داریم. کلماتی که استیو آن شب شنید کلماتی انقلابی بود، زیرا سارا از سر نیاز یا به سبب سیاست خاصی که استیو اعمال کرده باشد آنها را به زبان نیاورد. این آرزوی قلبی سارا به عنوان انسانی به غایت ارزشمند بود. اما آیا این چیزی نیست که همه ما در روابط خود با آن نیاز داریم؟ اینکه کسی از صمیم قلب بخواهد به ما نزدیکتر شود؟ آیا این آرزویی نیست که پشت هر رابطه‌ای خوابیده است؟ اینکه کسی بیان که تحت فشار باشد، از او درخواستی شود یا تحت تاثیر رفتار خاصی قرار گرفته باشد، واقعاً دوست داشته باشد با او باشیم. به دوره کودکی خود بازگردید. حتی در آن موقع نیز شما می دانستید واقعاً چه می خواهید. کسی که شما را بخواهد. آیا به یاد می آورید که از پدر و مادرتان سوال می کردید که چرا شما را دوست دارند؟ آیا صرفاً به این دلیل بود که مجبور بودند شما را دوست داشته باشند؟ در آن زمان شما می خواستید بدانید که آیا جدا از رابطه خونی واقعاً دوست داشتنی هستید یا نه؟ شما می‌خواستید بدانید که مادرتان خودش خواسته که شما را دوست داشته باشد، پدرتان خودش خواسته که نزدیک شما باشد و این میل هنوز از وجود شما رخت بر نبسته است. این چیزی است که از تمام روابط خود بیش از هر چیزی در دنیا انتظار دارید. عشق و محبتی که آزادانه انتخاب شده باشد و این همان چیزی است که ما بیش از همه از کودکانمان و برای کودکانمان می‌خواهیم. ما خواهان رابطه‌ای با فرزند خود هستیم که ناشی از احترام و خواست واقعی آنها باشد، نه از قدرت و سیاست‌های پرخاشگرانه و غیر مسئولانه ما. ما همچنین برای فرزندانمان آرزوی روابطی را داریم که نمونه احترام و محبت اختیاری و متقابل باشد. این است معنی انقلاب. من اعتقاد راسخ دارم که همه ما صرف نظر از سن فرزندان و صرف نظر از اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده ایم، می توانیم رابطه ای انقلابی با هر یک از فرزندان خود داشته باشیم. البته نکته متناقض اینجاست که برای به چنگ آوردن چنین روابطی شما باید مشت خود را باز بگذارید و خیلی چیزها را رها کنید. این کار شهامت می خواهد، اما شما باید از کنار واکنش های آنی، هیجانات و تصمیم های فرزندتان به دیده اغماض بگذارید. آنچه برای شروع یک انقلاب باید به آن بچسبید، واکنش ها، احساسات و تصمیم های خودتان است. دوست داشتن و آزاد گذاشتن آنها فقط نیمی از معادله است. نکته واقعی این است که برای عمل به تمام مسئولیت‌های لازم برای خود بودنتان قیام کنید. هرگاه این واقعیت را بپذیرید و طبق آن عمل کنید، واقعاً در زندگی خود و دنیا انقلاب ایجاد خواهید کرد. این همه با یک جمله آغاز می شود. تمام انقلاب‌ها سوای کوچک یا بزرگ بودنشان با یک جمله آغاز می‌شوند. هر تحول مهمی در هر نظامی، خواه یک جامعه باشد و خواه یک ملت، شرکت یا خانواده‌ای مانند خانواده شما، همیشه با یک پیام ارتباطی آغاز می‌شود. من دقیقاً نمی‌دانم دیگران چه می‌کنند، اما این کاری است که من تصمیم دارم انجام دهم.